بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام، اگر اشتباه نکنم زن را نگاه کنم خیالم راحت بشه، تردید نقل نکنم. بقیه بودن کلاس قبلی یه ذره بیشتر بودن. بسیار خیلی خوب. از پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت که حضرت فرمودن ان هذه القلوب تن لتصدع كما يصدع الحديد و ان جلاءها قراءة القرآن. آره، این دلها صدع با صاد و همزه به معنی زنگار میگیره، همونطور که آهن زنگار میزنه. خب بعد حضرت میفرمان که فجلوها، جلا بدید این دلهایی که زنگار گرفته رو، به قرائت و ان جلاءها قرائت القرآن، جلاءش قرائت قرآنه. البته روایت دیگری هم هست که نقل شده که جلاءش قرائت قرآن هست و ذکر الموت، قرائت قرآن و ذکر. باز روایت دیگری داریم که باز بذارید همین الان پیداش کنم. بله، ذهنم بود یه روایت دیگه داریم که فجلوها بالاستغفار، که در مورد استغفار هم داریم، هم ذکر الموت هست به عنوان جلای دلی که زنگار گرفته، هم قرائت القرآن، هم استغفاره. استغفار اون روایت معروف که شنیدید که از آقا رسول الله نقل شده که بله انه لیغان علی قلبی لیوغانو علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یومن سبعین مره. قلب من هم زنگار میگیره، غین به معنی همون زنگاره، صدع و غین معناش قریب المعنا هستن. انهو لیوغانو علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یومن سبعین مره، که حالا اینم در موردش بحث کردن که مگه میشه قلب پیغمبر زنگار بگیره. توجیهاتی کردن، بعضی گفتن این روایت نمیتونه درست باشه، اینا که این حدیث رو درست کردن دل خودشون زنگار میگیره، دل پیغمبر زنگار نمیگیره. بعضی هم توجیه کردن، گفتن این حضرت خودشون ارزان محضرتون که دلشون خیلی نورانی تر است از این که بخواد زنگار بگیره، منتها خب در اثر معاشرت با فساق و منافقین و اینها که عرض کنم بله میبایست معاشرت داشته باشن، با اینا دم خور باشن، در اثر این بالاخره بی اثر نیست. حتی رسول خدا هم امکان داره یه ارزان محضرتون مثلا یه تأثره، ولی اونها چیزی با این معاشرت با منافقین و فستاق بپذیرن که این در حقیقت استغفار حضرت میخواد اون اثره رو که اثری است که حالا شاید مثلا ما بخوایم بسنجیم هیچ تأثیری هم نباشه، ولی بالاخره همون اثره رو میخواد از بین ببره. به هر حال اون چیزی که از مجموعه روایات استفاده میشه این سه چیز رو به عنوان برطرف کننده زنگار قلب مطرح فرمودن، یکیش استغفاره، یکیش تلاوت قرآنه و یکی دیگرش هم ذکر الموته. اینا خیلی موثره در این که دل انسان رو نورانی بکنه و توجه انسان رو به خدای تعالی بیشتر بکنه. خدا همه ما انشاءالله توفیق این معانی رو مرحمت بفرمایید. خب عرضم به حضورتون که مباحثمون در مورد این بود که جانم بله رسیدیم به بحث حکم وضعی. تا الان همش در مورد حکم تکلیفی داشتیم صحبت میکردیم. بله تا الان همش در مورد حکم تکلیفی داشتیم صحبت میکردیم که بیع العنب ممن یعمله خمرا چه حکمی داره، بیع الخشب ممن یعمله سنما چه حکمی داره، که حالا با تفصیلی که این آخر کار دادیم، توضیحی که این آخر کار دادیم، اومدیم دستبندی کردیم و عرضم به محضرتون. بله بله سوال شما هم جواب میدیم. نتیجهش این شد که در بعضی از صورش تکلیفا حرام میشه، در بعضی از صورش دلیل و حرمت پیدا نکردیم. خب شما سوالتون بپرسید.
آره
ببینید بحث عدله است دیگه.
میشم اونها را از عناوین دیگه
ما چونم
مثلا این بحث میشه از عناوین دیگه.
بله بازم سراغ عناوین دیگه. ما دلیلمون ما به ادله لفظی و عقلی وجوب نهی از منکر به این دو تا دلیل می‌خواستیم تمسک کنیم. دلیل عقلیمون که دلیل لبی، دلیل عقلیمون که دلیل لبی، دلیل لفظیمونم مفادش چیه؟ مفادش رفع منکره، نهی از منکره دیگه، نهی از منکره، رفع منکره. ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ می‌خواستیم توسعه بدیم دلیل رو، تعدی از موردش کنیم، دیگیم که این علاوه بر رفع دفع رو هم میرسونه. خب حالا توی دلیل لبی اگر ما در سعه مدلول شک بکنیم باید چکار کنیم رفقا؟ با دست رو قدمون ترفن بکنیم. تو دلیل لفظی هم خب توی توسعه دلیل اگر دلیل رو بخوام توسعه بدیم از موردش تعدی بکنیم، اگر شک بکنیم یه جایی که آیا این مقدار میشه از مورد تعدی کرد یا از کنم باید به کمتر از اون اکتفا بکنیم، اینجا باز دوباره قاعده همینه، باید به حداقل تعدی اکتفا بکنیم. اگه تردید کنیم به حداقل تعدی باید تردید چیز بکنیم اکتفا بکنیم. لذا نتیجهش این میشه که ما هر دفعی رو واجب نمیدونیم. دفع در مواردی که طرف قدم متیقنش اینه دیگه، از باب قدم متیقن داریم میگیم. ما در جایی که طرف مشرف شده هنوز شروع نکرده کار رو که رفع بر استحقاق بکنه، در جایی که مشرف شده ولی هنوز کار رو شروع نکرده، جایی که مدار فاصله داره و اشراف پیدا نکرده، عدلمون قاصرن از این که دفع در اینجا رو هم واجب کنن. چون یه دلیل اون دلیل لبیه، یه دلیل اون هم که لفظی اطلاق نداره. ما چیکار کردیم؟ با تعدی از مورد نص دفع رو واجب کردیم دیگه، اینطوری بود دیگه. خب هیچ کدومش اطلاق نداره، لذا باید خودمون متعقنش اکتفا بکنیم.
به طور کلی که مثلا علم داشته باشیم شخصی در آینده استفاده میکنه، عناوین دیگه‌ای که میشه حرمت بر این بار بشه چیه مثلا؟
به طور کلی علم داریم در آینده استفاده میکنه
اصطلاح رو.
بله عرض به منظرتون در آینده میدونیم کسی کار حرامی رو انجام میده، آیا دلیلی داریم که لازم باشه از الان تعجیزش بکنیم که در آینده این کار حرام رو انجام نده؟ نه ظاهرا بله حالا یه وقت هست کار ما مصداق اعانه است، خب ما داریم به قصد این که طرف برانده این کار انجام بده بهش میدیم، یا عرف این رو اعانه میبینه ولو ما قصد اینم نداشته باشیم عرفن اعانه دیده میشه. اون صدق عرفی که مرحوم اردبیلی میفهمون بعدا شیخ تصدیقش کردن، این واقعا این طوره. بله باید انسان اقدامی بکنه برای تعجیزش، ولی اگه اینطور نباشه عدل نهی از منکر که گفتیم قاصره این رو برسونه، میره سراغ عدل اعانه دیگه. عدل اعانه هم بله نه اون بحث معونت و ظالمین هم که اون بحث چیزه، بحث اشتغاله، یعنی تلبسش اونجا تلبس شأنیه. خب همین که طرف متلبس بشه به عنوان معین و ظالم ولو بالفعل هم اشکاری نکنه، خب تلبس شأنی هم به صرف بگه من یه دفعه به طرف بفروشم و ارزان محضرتون که تمام با این تلبس شأنی درسته میشه که ظاهرا نکتش همینه دیگه، یعنی با همین بیان باید بریم جلو که اگر مصداق اعانه بشه، یعنی حالا یا قصد ترتب اون اثر حرام رو داشته باشه فروشنده یا کسی که داره در اختیار این شخص قرار میده، یا قصد ترتب حرام رو داشته باشه، اگر هم قصد نداره به گونه باشه که عرف این رو اعانه میبینه، اعانه و اون مشروط میبینه. خب اگر در جایگاه شیخ باشیم سوال شما رو بدیم باید اینجوری بدیم. بله آقای حسینی چیه؟
چیه سوال بپرسیم؟
بله شما می سوال بپرسیم.
مرحوم شیخ اومدن گفتن که اون روایت بنی امیه رو اینجوری توجیه کردن، گفتن این که اونا رو مذمت میکنی مذمت به خاطر اعوان و ظلم است، فلذا هر وقت این توجیه رو مطرح کردن دیگه اون معید بودنش قبلا ذکر کردن، گفتن به خاطر همون بحث چیزه بحث ترکفی مذمت میشن دیگه نباید توجیه کرد، دیگه اون رو باید رد کرد، یعنی اون معید بودنش فرق میشه با توجه به این توجیه که شه.
بله دیگه با این بیانی که گفتن دیگه معید بودنش رد میشه، معید نیست دیگه.
درست
بله منطقه. خب اونو برای چی گفت؟ ببینید یه اشکالی متولد شد دیگه. اشکالی که متولد شد چی بود؟ یه اشکالی متولد شد تو بحث نهی از منکر که شما که دارید میگید که اگر منکر از اون منکر مقدمه منکر از اون مقدماتی که من انجام ندم دیگران انجام میدند، خب یه اشکال مطرح شد که من انجام ندم دیگران انجام میدند، اینجا دیگه واقعا اگه این طور باشه که من انجام ندم دیگران انجام بدن اینجا دیگه بر من حرام نیست، یا به تعبیری بر من ترک مقدمه ترک شرط بر من واجب نیست. خب کسی امکان داره اشکال بکنه آقا اینی حرف توی بحث عمال ولات بنی امیه هم میاد، خب اینی حرف اونجا میاد که اینا خب اگر زید و عمرو بچه خالد نمیرفتن صدقات رو جمع کنن در جمعه و جماعات حاضر نمیشن، اون کسای دیگر بودن حاضر بشن، بنابراین ترک اینها علت منحصره برای اینکه بنی امیه ظلم به اهل بیت رو ترک کنن علت منحصره نبوده، لذا بگیم از باب نهی از منکر اونم چی واجب نیست. خب شیخ این اشکال که وارد میشه میگه بله، به یک معنی قبول میکنه اشکال رو، میگه بله اگه از این راه بریم، از این راه اگر بخوایم بریم بله روایت چیز نمیشه دیگه، اون ذمی که تو روایت اومده با این مسیر توجیه نمیشه. خب با این مسیر توجیه نمیشه، حالا چیکار بکنیم؟ بگیم روایت غلطه؟ نه، میگیم نه روایت خود همین قرینه میشه که روایت روی استظهار دیگری ازش بکنیم که معیدم داره اتفاقا، بگیم روایت مربوط به بحث نهی از منکر نیست، بلکه مربوط به چی است؟ مربوط به بحث بله معونت و ظالمینه و اینکه انسان متلبس بشه به عنوان معین و ظلمه، خب که اینو تلبس شأنی است که اگه کسی متلبس به عنوان بشه ولو کار مباهم انجام بده کارش کار حرامه. خب تلبس به عنوان معین و ظلمه شدن ولو طرف کارهای حلال هم انجام بده کارش حرامه. خب عرضم به حضورتون که بله خب رفقا یه حالا قبل از اینکه من بحث حکم وضعی رو شروع بکنم یه مروری از اول بحث بکنیم، از ابتدای بحث مسئله ثالثه چه اتفاقی افتاد در کلام شیخ انصاری رو فقط. اگه خاطرتون باشه ایشون اول مسئله فرمودن که گاهی اوقات هست که من یه چیز رو به دیگری بیع میکنم. مسئله ثالثه این بود دیگه. ما سه تا مسئله داشتیم تو قسم ثانی، سه تا مسئله داشتیم. یه مسئلهش چی بود؟ بیع النفس علا ان یعمله خمرا، که قصد چی بود؟ قصد معاملی بود. خب مقید بود، عنب مقید به ان یعمل خمرن رو به طرف میفروختم که قصد در حقیقت بخشی از ثمن به خاطر این قید در مقابل این قید قرار میگیره در مقام لحاظ. البته یه وقت هست گفتیم بله قصد معاملی هست مستقلن، یه وقت قصد معاملی بود بالجمله که تو بحث جاری و مقنیه بود. خب قصد معاملی نسبت بعض ثمن بود. یه وقت هم بود که قصد معنی دایی بود. مثلا ثالثه در مورد قصد معنی دایی بود که طرف داره عنب رو میفروشه به قصد اینکه خریدار با این عنب خمر درست بکنه. خب اینجا شیخ انصاری مسئله اصلیشون این بود، چون در واقع قصد داشتیم صحبت میکردیم دیگه، من عنب رو دارم به طرف میفروشم به قصدی که این طرف با عنب خمر درست کنه. مسئله اصلیمون این بود که مسئله اصلی رو شیخ تو دو خط جمعش کردن، قائلن شدن همونجا به چی؟ به حرمت. دلیل حرمتش هم چی بود؟ اول مسئله رو بیارید، اول مسئله ثالثه رو. بله فهمودن که بله القسم الثانی صفحه چند بود؟ بچه صفحهش بگید بچه با من بیارم. 129. بله فهمودن ببینید یحرمو بیع العنب ممن یعمله خمرن به قصد ان یعمله و کذا بیع الخشب به قصد ان یعمله سنمن او سلیمن. دلیلش هم چی گفتن؟ لأن فیه اعانتن علی الاسم و العدوان ولا اشکاله ولا خلاف فی ذلک. استدلال هم کردن به حرمت اعانه علی الاسم و العدوان. خب این مسئله ثالثه، مسئله اصلیمون این بود. اما لولم یقصد ذلک، دیگه مسئله ثالثه میشه رفعا یا نه؟ نه دیگه، این مسئله هست که استطرادی بیان شد. مسئله ثالثه ما تو بحث چی هستیم؟ بحث قصدیم دیگه، بحث قصد حرامیم که دوتاش قصد معنی قصد معاملی بود. مسئله اولا و ثانیه به انب علا این اومل و به جاری مغنیه. مسئله سومش قصد معنی دائیه. قصد معنی دائی که مسئله سوم هست فقط این دو خطه. خب اما لولم یقصد ذلک، اگر قصد به معنی دائی نداشته باشه این مسئله استطرادیه. میخوانیم اینجا حکمش چیه؟ قصد معنی دائی وجود نداشته باشه میخوانیم حکمش چیه؟ میفرمان فعل اکثر علی تحریم. دلیلشون هم چی بود؟ یه ادله ذکر کردن، اخبار مستفیزه که حالا خبر عمر ابن عزینه و عرض کنم خدمتتون روایت ابی کهمه است. بعدش ما گفتن معارض داره، معارضش هم مکاتبه ابن عزینه که قبلا داشتیم و خبر عمرو بن خریف که هر دوتاش دال بر چی بود؟ دال بر منع بود. خب اکثر گفته بودن عدم تحریم، اکثر گفته بودن حرمت نداره. خب این بیع عنب ممن یعمله خمرن به قصد ان ببخشید بدون قصد ان یعمله. خب اکثر گفتن حرمت نداره. استدلال کردیم به اخبار مستفیزه که اخبار مستفیزه گفته شد که چی هست؟ اخبار مستفیضه داله بر بفرمایید جواز دیگه. خب گفتم مبتلا به معارضه، معارضش هم دو تا روایت بود و رفتن سراغ جمع. جناب شیخ انصاری چند تا جمع مطرح کردن دوستانی آمار بدید؟ سه تا جمع مطرح شد. جمع اولش چی بود؟ این بود که بگیم روایات مانعه مربوط به خشبه، روایات مجوزه مربوط به عنبه، که این جمع نظر شیخ در مورد جمع چی بود؟ فهمونم خیلی بعیده. قرینش هم مطرح شد که فقاهت الوده، چون مسلمون هم چی کاری نمی کنه. عنب رو بله مسلمون میده به قصد خمر سازی، ولی چه خشب رو مسلمون نمیده به قصد بت سازی. خب عرضم به محضرتون، بنابراین از حالا که این جمع قرینه داریم که این جمع خوبی نیست، میریم سراغ دوتا جمع دیگه. یکیش چی بود؟ این بود که اخبار مانعه رو حمله بر کراهت کنیم، اخبار مجوزه رو طبیعتاً اون حمله بر جواز دیگه، حمله بر چیزی نمی‌کنیم. نسل در جواز بوده، ظهور در حرمت به قرینه نسل در جواز دست از ظهور در حرمت هم داریم، حمله بر کراهت می‌کنیم. این هم یه حمل بود. یه حمل جمع سومی هم بود که بگیم که بله ابلتزام الحرمتی به الخشب ممن یعمل او صلیبان او سنمن، بعد گفتم جمع اولا چی بود؟ جمع اولی نه جمع اولی چیز بود، بحث اصلا چیز بود دیگه، همون که هم نه آره آره یکیش رو هم اخبار اول رو بعد گفتیم، ببخشید اولی این بود که اخبار مانعه رو حمل کنیم بر صورت، چون سه فرض مطرح میکردیم، یه صورت اشتراط بود، صورت دائی بود، صورت اتفاق بود. خب یادتونه که گفتیم اخبار مانعه رو حملش کنیم بر اشتراط، اخبار مجوزه رو حمل کنیم بر اتفاق. خب بر اتفاق یا بر علم حالا فرق نمیکنه. خب عرضم به حضورتون که طبیعتا بر علم معنا کنیم، که سومیش هم این بود که خشب و اخبار مانعه رو هم کنیم بر خشب، اخبار مجوزه رو هم کنیم بر عنب، که شیخ این قول جمع سومی رو فرمودن حرف خوبیه، لولم یکون قولن بلفت، که نهایتا در مجموعش کدام جمع رو پسندید شیخ انصاری؟ جمع دومی رو پسندید. خب جمع دومی رو پسندید بین این اخبار که بله بگیم اخبار مانعه حمله بر کراهت میشه، لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه کما افتابه جماعتون. خب این ادله خواستم اومد رو فقط در باب حالا خشب و عنب که حمله بر کراهت بکنیم. خب حاصل ادله خواستم این شد. بعد مرحوم شیخ از و کیفکان رفتن سراغ عمومات، رفتن سراغ عمومات، توی عمومات هم یه قاعده اعانه رو مطرح کردن. یه قاعده چیو؟ یه قاعده دفع منکر، یا بفرمایید نهی از منکر، که حالا دفع منکر رو مطرح کردن که نتیجه‌ش هم دستبندی شد که جلسه گذشته خوندیم. خب حالا بالاخره شیخ انصاری اینجا چه کاره است؟ ما ادله خاصه داریم، ادله عامه هم داریم. خب ما چه کار کنیم اینجا؟ به عمومات عکس بکنیم یا به ادله خاصه در همین باب عنب و خشب عکس بکنیم؟ یا اینکه مثلا شیخ انصاری در اثنای بحث از عمومات یه جوری بحث کرد که نگاه ما نسبت به ادله خواستن تغییر کرد. بالاخره شیخ تحقیقات خیلی قشنگی ارائه داد، این لابلای مباحث اعانه مخصوصا تحقیقات خیلی قشنگی ارائه دادیشون. خب حالا نهایتا سرجمع‌گیری بخوام بکنیم، شیخ انصاری توی مسئله چه کاره است؟ بالاخره تو بحث بیع عنب، ممن یعمله خمرا طبیعتا حالا بگیم که فرض کنید طرف قصدم نداره، طرف قصدم نداره، اینجا شیخ انصاری نظرش چیه؟ طبق حرفایی که از عمومات در آوردیم تفصیلی شدیم دیگه، توی اون چیزی که از عمومات به دست آوردیم، اون سرجمی که جلسه گذشته خوندیم قد تلخصه، بعدش هم اومدن دستبندی کردن، سه تاش کردن، دوباره سومی رو هم دو قسمتش کردن، دوباره یه قسمتش رو دو تاش کردن. خب الان من از شما سوال میکنم، طبق نظر شیخ انصاری با توجه به دستبندی که آخر کار دیروز نتیجه گیری کردیم، بیع عنب به کسی که باش خمر میسازه حکمش چیه؟ بستگی داره. خب فرض مسئله ما که روایات در موردش آوردیم، فرض مسئله ما چی بود؟ این بود که طرف قصد نداشته باشه. اگه قصد وصول خریدار به حرام رو نداشته باشه، خب اینجا حکمش چیه؟ بگید دستبندیش رو بگید.
از باب
اعانه حرام نیست،
از باب اعانه حرام نیست، اگر علت منحصره باشد.
کرسی فتوا نشست. خب
اینی که
گفته بود
که
اصلا
علت
منحصره
نیست،
مقدارش هم یه نمون زدیه،
خب
دعوایی
دیگه هم داره دیگه.
خب ببینید امکان داره خارجن یه جای علت منحصره بشه، امکان داره یه جای خارجن علت منحصره بشه، همون مثال که الان ما میزدیم برای ببینید عرفاً منفعتش تفصیلی که شیخ دو مرتبه سه مرتبه گفتن تفصیل لذی احتمال نامو اخیراً تفصیل خوبیه. ببینید حرف اولش این بود که اگر قصد نباشد حالا بذار قصد باشد شو بگیم قصد باشد میشه چی؟ میشه حرام. که میشه اون فرض اول مسئله که همون اول دو سطر اول مطرح کرده قصد باشه میشه حرام. ولی اگر قصد نباشه اینجا بستگی داشت که چی؟ که علت منحصره بشه علت منحصره نشه. اگر علت منحصره بشه عرفن بازم بفرمایی میشه اعانه و از باب اعانه حرام میشه. خب ولی اگر علت منحصره نشه در این صورت حکم شیعه آیا از باب نهی از منکر واجبه جلوشو واجبه ترک بکنن یا واجب نیست ترک بکنن؟
اگه علم داشته باشی یا زن اطمینانی داشته باشی که بقیه هم این کار میفروشن مثلا ما نفروشیم بقیه هم این هم میفروشن در این صورت نه واجب نیست برام. ولی اگر علم داشتیم یا زن داشته باشیم اینطوری باشی که
یا احتمال بدیم مثلا احتمال اوغلایی بدیم
احتمال بدیم
که دیگران نمیفروشن از باب نهی از منکر واجب کنن باشه. حالا بالاخره این نتیجه ادله عامه با دلیل خاص منافات داره منافات نداره با اون کاری که شیخ تو ادله خاصه کردن که نتیجتا شیخ حاصل کارشون توی ادله خاصه این شد که جمع رو کراهت بکنن دیگه. منافات داره منافات نداره
صاحب ادله خاص منافات داره دیگه. یعنی تو این جایی که ما قاعد و حرمت میشیم تفصیل بدیم مثلا اون یکی که با اون کراهت تعارض داره اونا جواد رو اثبات میکنن.
حالا بذار من یه جور دیگه ازتون بپرسم، ما با وجود این روایات متعارض که در ظاهر تعارضن شما این روایات رو میدید ما داریم یا بخص بحث قاعده حرمت اعانه و بحث نهی از منکر رو مباحثه میکنیم بعد میریم سراغ روایات یا بخص ابتدا میریم سراغ روایات؟ به نظر شما کدومش منهجی هست اینجا؟
اول
قاعده رو درست بکنیم در مسئله، چون بالاخره این قاعده مال شریعته. خب روایت هم تو فضای همین شریعت جاری شده صادر شده از معصوم. اول قاعده رو درست بکنیم، قاعده مستفاده از شریعت رو درست کنیم، بعد بریم سراغ روایت و روایت رو معنا کنیم، یا ابتدا بریم سراغ روایات و طبیعتاً به تعارض هم برمیخوره و بیرون سراغ جمع کردن بین روایات. من به نظرم شیخ یک کار دیگه هم باست اینجا انجام میداد که شاید بشه گفت غفلت شده. به نظرم میرسه در اینجایی که ما قاعده حرمت اعانه رو داریم که این هم از شریعت استفاده کنه، از جیب خودمون که در نیاوردیم، قاعده حرمت وجوب امر معروف و نهی از منکر رو داریم، وجوب دفع منکر رو داریم که این هم باز از شریعت استفاده کردیم. خود روایات هم از لسان همون شریعت صادر شده. با وجود این دو تا قاعده به نظرم میرسه اول ما قاعده رو مباحثه کنیم، بعد که قاعده رو مباحثه کردیم اون موقع بریم سراغ روایات. خب اون موقع است که روایات معنای خودش رو پیدا میکنه و میتونیم بگیم اون روایاتی که منع کرده به راحتی میتونیم بگیم که اون روایاتی که منع کرده مربوط به کدام فرض میشه، روایاتی که تجویز کرده مربوط به کدام فرض میشه. نه اینکه ما از ابتداءن خب در مسئله ای که قاعده وجود داره و طبیعتاً شارع همون قاعده در نظرش هست، بدون در نظر گرفتن قاعده بخواد بریم سراغ روایات و روایات رو جمع کنیم، یه مقداری به نظرم کار فقهی چیزی نباشه، کار فقهی تمامی نباشه این. خب در مسئله با توجه به اینکه ما قاعده داریم همیشه یه ضابطه کلی هست، اینو دوستان عنایت داشته باشن، یه ضابطه کلی هست، حالا در ابواب عبادات هم بعضا پیش میاد، فقط تو بحث معاملات هم نیست. در یه مسئله ما قواعد داریم، ادله خواستم داریم. خب اگه در این مسئله قواعد داشته باشیم، ادله خواستم داشته باشیم، اولین کاری که فقیه باید بکنه باید چیکار کنه؟ باید قاعده رو تنقیح کنه، مجاری قاعده رو قشنگ مشخص کنه، بعد بره سراغ ادله خواسته. نکتهش هم اینه که شارع جایی که قاعده داره، قاعده مال خودشه، طبیعتاً اگه دلیل خاصی هم بیاره دلیل خاصش ناظر به قاعده است، دلیل خاصش ناظر به قاعده است. اگر ما قاعده رو مشخص کردیم اون وقت دلیل خاص هم راحت معنای خودش رو پیدا میکنه، طبیعتاً اونجایی که میگه جائزه قشنگ آدم میتونه چیکار کنه؟ بگه این مربوط به همون فرضایی میشه که حرمت رو نتونستیم ثابت بکنیم. اونجایی که میگه ممنوعه مربوطش به اون فرضهایی که چی؟ فرضهایی که حرمت رو تونستیم ثابت بکنیم، یعنی راحت حملش میکنیم بر اون موارد قاعده و تنافی هم دیگه به این ادله خواستمون پیش نمیاد. من به نظرم یک کار تکمیلی چطور مرحوم شیخ هی که داشت تحقیق میکرد به نتیجه میرسید، هی کلمات دیگران علما رو حمله بر حرف خودش میگرد، میگه مرحوم اردبیلی هم همین منظورش بوده، مثلا علمایی که اونجور گفتن هم همین منظورشون بوده، وسط راه این کارو میکرد شیخ دیگه. به نظرم یک کاری هم با روایات انجام بده که روایات هم چی بر اساس این قاعده که چیدیم هر کدومش جای خودش رو پیدا میکنه. اون موردی که حضرت فرمودن ممنوعه ناظر به کجاست؟ ناظر به اونجایی است که طرف قصد داره، قصد اصول حرام داره. خب همون جمعی که عرض کنم خدمتون ابتدا مطرح کردن، ناظر به اونجایی است که طرف قصد اصول حرام داره، قصد اصول حرام داره، یا لااقل ببینید آقا من بذارید خیالتون یه خورده راحت تر کنم، بیاید اینجا تو جمع اول، دوستان عزیز جمع اول که اشکالی که گرفتن چی بود؟ از خود جمع چی بود؟ این بود که مانعه رو حملش کنیم علی صورت اشتراط جعل الخشبه صلیبا او صنما او تواطؤه ما علیه. خب طبیعتاً اون یکی مجوزه رو حملش کنیم اونجایی که تواطی وجود نداره. خب بعد اومدن گفتن هازا فی غایت البود، هازا فی غایت البود از لا دایل المسلم. خب اینجا همین رو الان اگر ما با توجه به قاعده بخوایم معنا بکنیم، خب یه وجهی میتونیم براش درست بکنیم. حملش کردیم بر چی الان؟ بر صورت قصد. با توجه به این قواعدی که تا الان داشتیم میگفتیم، بر یه جا دیگه هم میشه حملش بکنیم روایت، نمیشه؟ حملش کنیم بر چی؟
بر چند جای دیگه میشه
حملش کرد. دیگه این روایت مربوط به کجاست؟ مربوط به جایی است که خب مربوط به جایی است که عرض کنم خدمتون که این بیع من علت منحصره است، ولو من مسلمان قصد ندارم که طرف صنم سازی کنه با این چوب من، خب ولی این بیع خشب من علت منحصره برای صنم سازی طرف شده. یا عرض کنم خدمتتون که چی بود فروض دیگه، چی بود؟
مثلا به قصد کمک به تجری اون طرف هم باشه.
خب اعانه و تجری که شیخ حرمتش رو درست نکردم، قبول نکردم.
اگه
قصد
فقط تملک
میکنه
اعانه نیست دیگه، حالا
بگیم
نه قصد اعانه و تجری هم کرده باشه.
نه قصد اعانه و تجری، بله قصد اعانه و تجری کرده باشه که بله، که این حالا این همون بعیدونش میاد، فی غایت البعدش میاد. خب قصد اعانه و تجری کرده باشه باز فی غایت البعد. به هر حال میخوام میگم که منحصر در این حمل نمیشه، ما میتونیم محمل های دیگری هم درست کنیم که اون محمل ها بعضن این فی غایت البعدی که شیخ مطرح کردند رو نداره و به راحتی میشه روایات رو علل قاعدش کرد. یک کاری هست که عملا فقها انجام میدن دا. توی مسئله اگر بشه قاعده تأسیس کرد، تأسیس قاعده کار با ادله خواسته خیلی راحت میکنه، یعنی ادله خواسته رو راحت میتونیم مورد به موردش بگیم چی هست، اینا علل قاعده هست. آره مخصوصا مثل اینجاها که خیلی بعیده یه چیز تعبدی باشه، دقت بکنید خیلی بعیده این تجویز و این تحریمی که توی بیع عنب و بیع خشب اینا مطرح میشه، خیلی بعیده یه چیز تعبدی باشه که ما نتونیم تحلیلی براش درست بکنیم، خیلی بعیده. طبیعتاً یه چیزی در ذهن معصوم بوده که فهمودن جایزه، یه استدلالی در ذهنشون بوده که این استدلال قابل فهم هم هست برای ما، که مواردی فهمودن جایزه، مواردی فهمودن ممنوعه، آخه حملش بر تعبد محض بکنیم که آقا چون من معصومم میگم جایزه پس جایز. نه، حضرت هم میفهمون جایزه، لابد یه قاعدتاً یه استدلالی مسئله پشتش هست، چون در این جور امور تعبد محض خیلی دور از ذهنه. قبلا هم این نکته داشتیم و که بگیم تعبد محض و هیچ تطبیقی و خلاصه تطبیق قواعدی پشتش نیست، مستدل و مدلل نیست، تعبد محض چیز بعید و دور از ذهنیه. خب خود همینم یه چیز میشه، یه معیدی میشه برای اینکه ما این روایات رو بیام چیکار کنیم، با همین قواعدی که تأسیس کردیم با همین هماهنگش بکنیم. چیزی که به ذهن من میرسه، حالا رفقا از اول مسئله مکرر سوال میکردن، به نظرم میرسه اینجوری میشه مسئله رو جمع کرد. آقای رضایی جان چی میگی؟ ببخشید
من شما که به ذهن میرسه اینه که این روشی که حالا نسبت به مسئله که فرمودید
شیخ اتخاذ کرده صنفیت و سازگاری بیشتری با اون روش کلی شیخ در مقاصد داره. حالا اون مقداری که فران خونده شیخ همیشه قد از تل اولیه حکم مسئله موقعیت فقهی رو میگه اندر فقها و بعد دلیلی رو مطرح میکنه که اون اکثر یا اون مشهور یا اون اشهر
بهش استناد کردن
در منصبت شیخ منم فقها و الاسفان به اخبار استناد کردن.
بله.
بعد از اینکه از حس روشی این مرحله منظر رو
حتی فعل جمله به قاعده هم تناسب کرده بودند و
بله.
علامه و محسسانی
و اینطور تعبیر کردم یه دو رو علی مضافن الا کمها قامتا علل از مضافن الا قرآن خبر و جابر.
بله.
اونو به صورت مضافن داخل خط تیره گذاشته بودن اصلیش به اتفاق هم باز خبر بود.
بله.
خواهم میگم که این از تیست روشی این مرحله رو انجام میدن بعد آخرش تحقیقات خودشون شروع میشه تا به قاعده و علل قاعده نظر نهاییشون میشه همون قواعدی که خود ایشون داره مطرح میکنه.
بله.
خب دیگه تطبیق اون منظم
تنظیمی
که داره
از این جهت من عرضم این بود که شیخ باز یک کار دیگه یه تکمله هم باز توی استنباطش به مثلا انجام میداد. تکملش هم این بود که بعد از اینکه قاعده رو تأسیس کرد برگرد اخبار متناقضی رو علل قاعدهش کنه که بگه هر کدوم از این خبرها مربوط به دیگه این کارو نکردن شیخ اینجا
واقعا داشت تو ذهنش احتمالاً
یعنی دیگه خبر نمیشه همونجا خط شد. بعد اینو یعنی به نظرم میرسه میشه راه براش درست کرد. خب یعنی با قواعد عامه اینو حالا ما بحث های خارج که خدمت اساسی بود خیلی پیش می آمد، خیلی پیش می آمد که بعضا یه روایات بود و هم دیگه تنافی داشت، استاد می آمدن گفتن آه توی مسئله ما از مثلا کلان مطلب کلان مطلب یه قاعده تأسیس میکنیم با توجه به قاعده همین اون روایت یه دفعه جوابش داده میشد. یه عصای موسی بود که وسط میافتاد همه خلاصه تنافی ها رو میخورد و برطرفش میکرد. خب همش میشد علل قاعده، همش میشد علل قاعده. این بالاخره یه نکته اجتهادی و استنباطی است که توی مسئله اگر قاعده شریعت یه قاعده ای داره ما قبل از اینکه بریم سراغ ادله خاصه همیشه تو ذهنتون بمونه. قبل از اینکه بریم سراغ ادله خاصه باید اون قاعده رو عرض کنم خدمتتون که تطبیقش بکنیم ببینیم بر اساس قاعده هر کدوم از این شقوق مسئله چه حکمی پیدا میکنه، بعدا بریم سراغ ادله خاصه ادله خاصه رو معنا کنیم.
باز جای مناقشه در همینجا هست که یه قاعده درست میکنن بعد دو تا سه تا روایت معارض با قاعده پیدا میکنن میگن اینجا ما باید اختصار به موضوع نص داشته باشیم.
نه حالا اونم ببینید اختصار موضوع نص داشته باشیم بعضا آخه ببینید من حرفم اینه که بعضا ما قاعده درست میکنیم بعد از اینکه قاعده درست کردیم عرضم به محضرتون روایات همش جای خودشو پیدا میکنه. بعض وقتا هست نه ما قاعده درست میکنیم در مسئله تحت اصل میکنیم تحت قاعده میکنیم میبینیم که برخی از روایاتی که در مسئله هست اینا چی هست؟ اینا خلاف هست، خلاف قاعده است. خب اون یه بحث دیگه ای هست، اشکال نداره، امکان داره به همچین جایی هم برسیم. ولی این چیزی که الان ما اینجا داریم، مثالی که توی این مسئله داریم اینه که روایات مختلفی که داریم همه رو میشه تطبیق بر قاعده کرد.
آقا این حمل عرفی میشه این کاربر چجوری حمل میشه؟
حمل عرفی هم میشه. ببینید ما حرفمون اینه که این روایات دو تا مقدمه من دارن. یه مقدمه اینه که این روایات تعبد درش خیلی بعیده. یک و ثانیا در مسئله ما قاعده داریم. و خب و می‌بینیم هم که این روایات با هم دیگه تنافی دارن. خب طبیعتاً اگه در مسئله ما قاعده داشته باشیم، دو تا قاعده داشتیم، خب طبیعتاً قاعده هم از خود شریعت گرفته شده، در ذهن معصوم بوده. خود همین وجود قاعده در مسئله این اطمینان رو به ما میده، این ظن قوی رو ما میده که این روایات هم در مدار همین قاعده صادر شده. لذا اگر یه روایتی میگه من به راحتی میتونیم بگیم که این روایت چی است؟ مربوط به همون قسمتی میشه که علل قاعده ممنوع میشد. یه روایت اگر میگه جواز مربوط به همون قسمتی که علل قاعده جواز میشد. مگر اینکه حالا بله بعض وقتا هست که ما یه نکته خاصی داریم که متوجه میشیم نه این تطبیق نیست. آخه ببینید یه نکته هست دقت بفرمایید، اینا بحث مهمیه، یعنی ان شاء الله بیشتر کار کنید رو مباحث این دستتون میاد تو همین مکاسب ان شاء الله داریم بعدن میرسیم. بحث تطبیق قواعد بر مورد نصوصی که از ائمه علیهم السلام میاد بعضش از نصوص تعبدیه، خب مخصوصا در ابواب عبادات. بعضیش از نصوص تعبدیه، ولی نصوص بسیار زیادی هم داره که نصوص تطبیقیه. یعنی ائمه اجتهاد کردن خودشون. اجتهاد کردن یعنی چی؟ یعنی یه قاعده رو تطبیق برای یه موردی کردن و حکم دادن. حالا میرسیم ان‌شاءالله مثلا توی بحث سب میرسیم. خود شیخ انصاری روایاتی که توی بحث سب میاد، نظر شیخ اینه که توی بحث سب، سب حرمتش حرمت تعبدی نیست. حرمت سب یه حرمت تعبدی نیست، بلکه حرمت مستدله، مدلله. خب حضرات از باب اینکه سب مصداق اهانت و اذلال مؤمن هست، سب رو حرام دونستن. این روایت اگر میاد میگه لا تصابو لا تصب مؤمنن مثلا، این از باب چیز نیست، از باب تعبد نیست که خود سبب و شعاره، مثلا از باب اینکه ملاکی مفسده مصلحتی در خود همین عنوان سبب بوده حرام کرده و دیگه خلاصه ما کار نداریم دیگه چی. نه، شعاره حرام کرده. چرا حرام کرده؟ خودش مفسده دیده حرام کرده. نه، اینطور نیست. بلکه چی؟ بلکه یه ادله دیگری داشتیم که این سبب مصداق اون ادله میشده، از تطبیقات اون ادله میشه. ائمه از باب تطبیق حرف زدن، زیادم پیدا میکنیم. از این نکته خیلی مهمی هم اینجا داره، یه نکته خیلی مهمیه که دستگاه تشریع دستگاه گتر و گزافی نیست که گر رو گر هی چی امر و نهی صادر کنه. نه، یه جایی اگر یه عموماتی وجود داشته باشه و که وافی و شافی نسبت به همین مصادیقش باشه، با وجود اون عمومات و اطلاقات دیگه نیازی به این که جز جز و موردی هم برای تک تک مواردش نهی امر از طرف شارع بیاد، نیازی به این نیست. دستگاه تشریع دستگاه گتر و گزاف نیست. خب یه عموماتی هست، یه اطلاقاتی هست، طبیعتاً ائمه که مبینان شریعت هستن، چون میدونید که ائمه رو ما شارع نمیدونیم، مثلا مشهور قریب به اجماع دیگه، این شاید هم اجماعی باشه که ائمه رو ما شارع نمیدونیم، مبین شریعت میدونیم. عمده روایات ما از ائمه رسیده. اینا که مبین شریعت هستن، اینجور نیست که همه روایات بحث خیلی مهمی هست بچا، یه بحث روش شناسی خیلی مهمیه. اینطور نیست که همه روایات چی باشه؟ تشریع شارع باشه، یعنی تشریع الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. نه، بسیاری از روایات تطبیقه، یعنی یه کبریاتی هست، یه اطلاعاتی هست، یه عموماتی هست در قرآن، در کلام رسول الله، در شریعت مطهر که حضرات معصومین اومدن برای یه موردی تطبیقش فرمودن. خب اینجا ظاهرا به نظر میرسه که این سیاق این روایاتی که در باب عرض کنم خدمتتون که عنب و خشب و اینها اومده همینه. یعنی حضرات در مقامی که حکم تعبدی، بحث خیلی عمیقی دارم براتون میگم، یه خورده مزال اقدام هم امکان داره این بشه، ولی خب دنبالش باشید. از همین الان یه بالاخره رشته فکری داشته باشید در مورد این، تو مکاسب جای دیگه هم دنبالش بکنید. حالا بالاخره به نظر میرسه که سیاق این روایت یه سیاق تعبدی نیست، در فضای قواعد نازل صادر شده این روایات و باید با دیدن اون فضا روایت معنا بکنیم و طبیعتاً با دیدن اون فضا اگه معنا بکنه روایت هیچ تعارضی درش نیست. قشنگ چیکار میکنیم؟ هر کدوم از اینا میگه مربوط به یه جا هست، هیچ کدوم درگیر نمیشه و اون جمعی که بعض از این جمع‌ها رو شاهد جمع اینا پیدا نمی‌کردیم، بعد از اینکه قاعده مشخص شد به راحتی میتونیم بین اینها جمع بکنیم. خیلی حرف زد. نه، آقای به این راحتیام نیست کار. همه جا که نمیشه اینجور قاعده تأسیس کرد، یه جایی میشه قاعده تأسیس کرد. حالا این هم حواستون باشه، قاعده هم که من دارم میگم بعض وقتا هست با اصول عملی قاعده تأسیس میکنیم، تأسیس اصل با اصول عملی اون اصلا منظورم نیست. یه وقت اون توهم رو کسی نکنه که قاعده بر اساس اصول عملی ابدا منظورم اون نیست. منظورم قاعده چی هست؟ قاعده است بر اساس ادله اجتهادی درست میکنیم در مسئله.
مثلا تعارض دو تا خبر یا مثلا بحث اجماعی و اینا که الان میان یه قاعده ابدی رو اول میگن، بعد میان سراغ ادله خاص که ببینم حالا خود ادله خاص چیه.
اتفاقا اینکه از همونجا هم کاربرد داره، این حرفی که من میزنم همونجا هم کاربرد داره. نه اینطور نیست، نه اصلا اینطور نیست. بعض وقتا این ببینید قاعده ای که درست میکنیم خود قاعده درش تفصیله. ببینید الان مثلا قاعده اعانه که ما درست کردیم درش تفصیل بود، اینجور نبود که بگیم اعانه مطلقا حرامه. خب همه جا اعانه است و همه جا حرامه، نه، چقدر تفصیلات داریم ما. خب بعضی وقتا اختلاف روایات به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه هر کدوم از روایات مربوط به یکی از این شقوق میشه. گاهی اوقات هست نه، ما یه قاعده درست می‌کنیم، قاعده عامیه. خب مثلا قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یه قاعده عامیه. خب البته حالا اونجا یه تفصیل کوچولو داره که لا ضرر اونجایی که رفع الحکمش امتنان علل امه باشه رفع میکنه، ولی اگه امتنان نباشه رفع نمیکنه، در همین حد تفصیل داره. خب اینجا نه دیگه، امثال اینجا مثلا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه قاعده عامیه که دیگه تشقیق و شقوق و صور مختلف نداره، که یه قاعده عامیه. لذا اگر یه روایت هم برخلاف این قاعده بیاد، یادتون نیست شیخ عمل نکرد. خب گفتن دلیل ما تو بحث چی بود؟ تو بحث مشتبهین، میته مشتبه المزکا. شیخ گفتن که و من هنا فرق نمیکنه که مستحل بفروشه غیر مستحل. لذا اون روایتی هم که میاد میگه اگه به مستحل بفروشی بی ام من یستحل، شیخ اون روایت عمل نکرد. خب روایت در مقابل قاعده اصلا روبش نداد. خب تا اینجاش هم میایم، حواستون باشه، نمیخوام بگیم که هر جو قاعده تاسیس کردن یا هر چی روایت طبق قاعده میشه، نه، یه جایی هم از روایات با قاعده تنافی داره، جدی هم تنافی داره. ولی یه چیز کلی گفتم خدمتتون، حالا شاید هم خیلی جاش نبود دیگه
بحث شو. این روایت رو میتونیم مثلا ظاهرش کنیم دیگه، مثلا ما اصلا ملکیت ظهورات و اینا یه جوری چیز میشه،
منافاتی نداره. بازم ما داریم از همون حجت ظهور استفاده میکنیم. ببینید عرض ما این بود که ببینید عرض ما
ببخشید 5 تا سوال دیگه هم می‌کردم اگه اونجوری بود. بعد می‌گفت اینجا قصد اینو داریم فایده منصبه از اشراف به حرام داره، همینجوری با طرف بعد پرسیده که مثلا می‌فروشم به فلانی امام فتوا دادم.
به هر حال عرض به حضورتون که
مهم این رفت و برگشت بین قاعده و دلیل خاصی، یعنی بگرنه حسن اقتضایی نداریم که قاعده رو ما اول مطرح بکنیم. این رفت و برگشته که ببینیم دلیل خاص ناظر به قاعده هست در رابطه تخصیص و حکومت و غیره
داره. البته حالا بحث این که حسن اقتضایی نداره اتفاقا درستش همینه. ما موقعی که میخوایم توی مسئله ای ببینید آقا ما میخوایم حق نظر شارع میخوایم به دست بیاریم دیگه، دقت بفرمایید، چند تا مقدمه رو در نظر بگیرید. اولا ما میخوایم نظر شارع رو به دست بیاریم، همین شارعی که ادله خواسته رو گفته چی؟ عمومات و قواعد هم داره. خب نکته دوم. نکته سوم، ما کثیراً دیدیم در لسان ادله که شارع چکار میکنه؟ شارع تطبیق میکنه، به یک معنا اجتهاد میکنه. شارع یعنی حضرات دیگه، حضرات معصومین، مبلغین شریعت، مبینین شریعت، که عمده روایات ما از امام صادق، امام باقر، امام کاظم علیه السلام است دیگه. خب کثیراً دیدیم که اینا تطبیق میکنن. خب با وجود این خصوصه و نکته دیگر این که گاهی اوقات از لسان اون خبری که ما داریم میبینیم که اومده یه حکم گفته، بعیده که این لسان تعبد محض باشه، که بخواد یه نکته تعبدی که شما چه کار دارید چون من گفتم گوش بدید، نه نوعاً که نه، موارد متعددی پیدا میشه که چی؟ لسان تعبد محض نیست، بلکه لسان احتمال بسیار قوی میده که تطبیق باشه، یعنی قابل استدلاله. این که حضرت یه جایی میفرمون ممنوع قابل استدلاله، میفرمون جایز قابل استدلاله. استدلال نه این معنی که ما استدلال کنیم، نه، میتونی بریم اطلاقات و عمومات و قواعدی که در شریعت هست بر اساس اون استدلال کنیم. در مقابل تعبدی دیگه استدلال رو مظفر به ما یاد داده دیگه. خب اونجایی که یه حکم شرعی میاد، حکم شرعی دو جوره، گاهی اوقات حکم شرعی تعبدی، گاهی اوقات حکم شرعی معلله. معلله یعنی قابل استدلال، قابل استدلال هست یعنی چی؟ یعنی به خود قواعدی که در شریعت مونه میتونیم استدلال کنیم و برای این حکم دلیل درست بکنیم. خب ولی بعضی وقتا نه، تعبدی هست یعنی هیچ دلیل نداره، دلیل خودشه، خود همین دلیله، بالاصل همین تشریح شده. خب یه خورده کار سختیه، من صرفا خواستم یه بله پنجره‌ای باز کنم جلو فکر دوستان. خیلی هم طول کشید، فکر کردم 5 6 دقیقه میتونم تمام کنم، اینقدر طول کشید. خیلی خوب، عرض شد محضرتون که بحث آخری که اینجا مطرح میکنن رفقا باید استراحت. خب بذارید تا بهتون بگم. بله پنجره خیلی باز شد دیگه. بحث حکم وضعی میمونه که انشالله بله صفحه آن چیزی هم نیست. بحث حکم وضعی خیلی کوتاه. خیلی خوب.